تکرار کرد. انگار دلش خبر داشت که این سفر بازگشتی زمینی نخواهد داشت. میراث سرخ.
تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود.
قصه ای از شجاعت، از دل خاک تا آسمان. رادیو اقتصاد، میراث سرخ. جواد از مأموریت‌های دریاییش زیاد می‌گفت، از بندرها، از آب‌های دوردست که در مسیر سفر دیده بود. سجاد می‌گوید جواد تو همین مأموریت آخر با ناو دنا به من تلفن کرد و گفت چون قهوه دوست داری سوغاتی از هند برات قهوه خریدم و برای فرزندت یک فیل بادی. اما حسرت دیدار جواد برای ابد به دل سجاد و خانواده آبکار باقی موند.
یه ده از بچه‌ها کلیه تلاششون این بود که تمامی شهدا رو جمع کنن دور قایق، نذارن حتی شهدا با جریان آب جابجا شن. و بچه‌ها شهدا رو هم جمع کردن دور قایق‌ها، به تعداد و سوار قایق کردیم.
شهید آبکار یک وصیت‌نامه کوتاه برای خانواده‌اش به یادگار گذاشته و در آن خطاب به پدر و مادرش نوشته: پدر و مادر عزیزم، اگر من شهید شدم برایم گریه نکنید، چون من خود می‌خواستم و این وظیفه‌ام بود. خدا مرا به شما داد و وظیفه شما تربیت من بود که آن را به خوبی انجام دادید. پس ناراحت نباشید، چون من همیشه در کنارتان هستم. سجاد می‌گوید مادرم دیگه نمی‌تونه حرف بزنه. داغ فرزند خیلی سنگینه. داغ جواد برای همه ما سخته. همه شهدای ناو دنا مظلومانه به شهادت رسیدند. برادر این شهید گرانقدر در ادامه با لحنی آمیخته به درد و خشم بر آمریکا و رژیم صهیونی لعنت می‌فرستد و از خدا می‌خواهد که حق این خونهای ریخته شده را بگیرد و تأکید می‌کند که یاد و راه این شهدا در دل مردم ایران زنده خواهد ماند. سجاد میگوید ما همیشه خودمون رو سرباز این سرزمین میدونیم. من و خانواده‌ام تا آخرین قطره خون فدایی رهبر و مدافع ایران خواهیم بود.
خداوند متعال رو شاکریم که و افتخار میکنم بابت برادرم و تمامی شهدای عزیز. و پیام من به ترامپ و آمریکا و رژیم صهیونیستی اینه که تا آخرین قطره خونمون تماما و خانوادگی تمام تلاشمون رو میکنیم برای نابودی اسرائیل.
از این به بعد 13 اسفند هر سال برای خانواده آبکار با احساسی غریب همراه خواهد بود، هم سال روز تولدش و هم سال روز شهادتش. و امامزاده حسن اسلام آباد غرب آغوشش را به روی پیکر پاک این شهید والا مقام ناوشکن دنا گشود. یادش گرامی باد. سرخی که در یادها میماند و چراغی میشود برای فردای وطن. هر قطره خون داستانی جاودان از شجاعت و فداکاری است.
به تاب این ماه شب شهیدا ستاره با به شهر یار جهان سبز سلامت و وطن سرخ از مرام هنوز اشکی که در چشمت به ما آرد پیام تو به خانه دل زمین لرزد زگان تو جهان بالد به نام تو هنوز عطری که در باد است به ما آرد پیام تو
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
جام هیدر شده هستی به نام هیدر ندهم دل به جز تو دلبر ننهم سر به کوی دیگر ندهم دل به جز تو دلبر ننهم سر به کوی دیگر نروم جز به سوی هیدر علی شیر خدا ندهم دل به جز تو دلبر ننهم سر به کوی دیگر نروم جز به سوی هیدر علی شیر خدا منم آشور بی امانت دل من تا ابد نشانت وطنم مهد عاشقانت علی شیر خدا ولای شاه مردان جان گرفته ملک ایران در پناه شیر یزدان تا ابد خاک دل ایران وطن جاویدم ایران به فدای تو سر و جان که شدی با مهر مولا برتر از هفت آسمان
ننهم دل به جز تو دلبر ننهم سر به کوی دیگر نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا
ندهم دل به جز تو دلبر ننهم سر به کوی دیگر نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا منم آشور بی امانت دل من تا ابد نشانت وطنم مرد عاشقانت علی شیر خدا
همه هستیم دلی بود که سپردم به دست حیدر شدم مست مست حیدر علی شیر خدا
وقتی امید توی نگاهتونه وقتی کار با دل انجام میشه وقتی آینده ساخته میشه ما کنارتونیم شما سرمایه‌اید
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد
گفتن و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
روایت جنگ، روایتی که بتواند هم حقیقت میدان را بازگو کند و هم
صدای انسان‌هایی باشد که در متن ماجرا زندگی کردند.
یک یادداشت ویژه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد، سلام و درود بر شما. هر جای ایران که هستید، براتون عزت و سربلندی افزونتر رو از خداوند بزرگ مسئلت میکنم. به این برنامه خوش آمدید. من ناصر خیرخواه میزبانتون هستم در یادداشت این نوبت. شنوندگان عزیز، جمهوری خلق چین کشوری است که به گفته پاری از کارشناسان تمام تنش‌های بزرگ جهانی به آن ربط پیدا می‌کند و پای منافع چین در هر صورت به میان می‌آید و حزب حاکم مجبور است برای حفظ موجودیت قدرت فعلی خود و برطرف کردن تهدیدها به میدان بیاید. تهدیدهای جدی و جدیدی که طی تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران پدیدار شده و با بسته شدن و محدودیت‌های تنگه هرمز و محاصره آن به وجود آمده، در خلیج فارس و دریای عمان به اوج خود رسیده. تنگه‌ای که ظاهراً برای چینی‌ها بازه و محاصره دریایی هم فقط کشتی‌های مربوط به ایران را شامل میشه، ولی کشتی‌های بسیاری هم هستند که مبدأ و مقصد اونها چین بوده و حالا بیش از 60 روزه که حرکت نکردن. نفتکش‌های بزرگ و محصولات مهمی چون اوره، گوگرد و هلیوم که طی حملات نظامی و محدودیت‌های حمل و نقل هنوز راهی چین نشده و البته اضافه کنم گاز و فعلا هم نخواهند شد، در حال حاضر این موضوع رو پیش می‌کشه که چین به عنوان بزرگترین وارد کننده ی نفت دنیا با بیشترین وابستگی به نفت خاورمیانه و متقابلا تنگه هرمز و لاجرم نیاز به رفت آمد در این منطقه جاری و باقی و نیازمند مداخله مسئولانه در این میان هست. منطقه‌ای که کماکان مرکز بزرگ تولید نفت جهان محسوب میشه و چین به شدت به محصولات این منطقه هم نیاز داره و در صورت ادامه بسته و محدود ماندن تنگه هرمز، ذخایر استراتژیک چین هم دوام چندانی برای این اقتصاد بزرگ جهان در رقابت با اقتصاد آمریکا نخواهد داشت. ذخایر نفت استراتژیکی که به 1.39 میلیارد بشکه میرسه ولی در شرایط فعلی فقط تا حدود ژوئن 2026 باقی خواهد ماند. و شرایط چین با ژاپن، کره جنوبی، هند یا اروپا که میتونن ذخایر تولید نفت آمریکا یا ونزوئلا روی بیارن به مراتب متفاوت خواهد بود و فرق خواهد داشت. گفته شده تنها راه واردات نفت بیشتر از روسیه است که ریسک پایین‌تری نسبت به نفت خاورمیانه، ولی با توجه به امکان صادرات، عدم تخفیف و گران شدن، نفت کمتر و گران‌تری خواهد بود. طبعاً پکن به دلیل رقابت ژئوپلیتیک با واشنگتن نمیتونه امنیت انرژی خودش رو به آمریکا وابسته بکنه و حالا بسته موندن تنگه هرمز برای چین به یک تهدید وجودی هم تبدیل شده و مجبور وسط میدان باشه. میدانی که سناریوها و گزینه‌های سختی داره و چین در قبال ایران، آمریکا و منطقه به تصمیمات و اقدامات سخت‌تری هم نیاز خواهد داشت. از یک سو پیروزی اراده ایران و بسته شدن و عوارض شدن تنگه هرمز به معنی وابسته شدن پکن به تهران خواهد بود و از سمت دیگر شکست ایده های ایران باعث تحکیم هژمونی آمریکا در منطقه میشه و منافع حیاتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان چینی‌ها در حوزه خلیج فارس رو در معرض خطرات شدیدی قرار میده. با اینکه سناریوی نخست برای چین بهتره و به توی اخیر هم در راستای همین راهبرد استفاده شد، ولی اصولا نفت و انرژی محدود و گران در تضاد با توسعه چین و چشم‌اندازهای این کشوره و اینکه جنگ آمریکا و ایران نه تنها واردات نفت چین که 55% اون از خلیج فارس هست رو مختل کرده، بلکه زنجیرهای مرتبط به امنیت غذایی و فناوری چین رو هم نشونه رفته. قطع کودهای شیمیایی از مسیر تنگه هرمز امنیت غذایی چین رو تهدید میکنه و همینطور حملات ایران به زیرساخت‌های گازی قطر، تأمین هلیوم که ماده کلیدی در ساخت تراشه‌های نیم رسانه هاست رو قطع کرده و برنامه خودکفایی چین در تولید چیپ‌های هوش مصنوعی رو هم به چالش کشیده. باید در نظر داشت که بحران غذایی برای اصلی‌ترین بازار مواد غذایی دنیا بحران بزرگتری خواهد شد و گرانی و کمیابی اوره به عنوان پرمصرف‌ترین کود نیتروژنی جهان در چین
بیشتر لمس میشه. همین موضوع در دیدار دو روزه ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پکن به عنوان یک محور مهم تلقی شد و در این حال توافق طرفین برای واردات بیشتر مواد غذایی و البته محصولات کشاورزی از آمریکا به مقصد چین شد.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
گفتنی است منطقه خلیج فارس 30% از صادرات جهانی آمونیاک، 35% از تجارت جهانی اوره و حدود 50% از گوگرد هم شده یه دریایی جهان رو تشکیل میده و به نوعی گلوگاه غذایی دنیا هم محسوب میشه. در همین منطقه عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده اوره و دومین صادرکننده آمونیاک در جهان و نخستین شریک تجاری این کشور چین هست. در آمارهای مطرح طی سال گذشته میزان تبادلات تجاری کشورهای حاشیه خلیج فارس یا خاورمیانه با چین به عدد حدود 260 میلیارد دلار رسیده. سرمایه گذاری چین هم صدها میلیارد دلار در این منطقه است. حالا چین نمیتونه تنها تماشاگر باشه و بمونه و باید با حمایت حساب شده از امنیت منطقه و حفظ موازنه قدرت به بازیگری بزرگتر تبدیل بشه و با حفظ منافع ملی ایران به آزادی کشتیرانی بیاندیشه که ایده های ایران برای چین بهتر از ایده های ترامپ خواهد بود. به همین منظور شاهد رفت آمد کشتی های تجاری چین از تنگه هرمز به مقصد چین در پیش از آغاز سفر ترامپ به پکن بودیم. در این حال ادامه دار شدن این امکان و عبور کشتی‌ها با اجازه ایران و از سمت دیگر بیانیه صریح دولت چین در تبعیت نکردن از تحریم‌های ایالات متحده و استفاده از نفت ایران توسط پالایشگاه‌های خصوصی این کشور و همینطور تبادلات مالی ویژه که اون رو خلاف مقررات جهانی توصیف کرد، موقعیت تازه‌ای رو در پیش از سفر ترامپ به پکن رقم زد. حالا نشست ترامپ با شی جین پینگ در چین نتایج رو در پی داشت که هیچ یک از آنچه که ترامپ درباره ایران انتظار داشت به نتیجه نرسید. اینکه چین به رهبری ائتلاف حفظ و تضمین صلح و امنیت در منطقه تبدیل بشه یا تضامین غیر قابل اتکای ترامپ رو بپذیره و تماشاگر نمایشی باشه که بیشتر جنگ با چین توصیف شده تا جنگ با ایران، به نظر میاد که هوشمندی و هوشیاری کادر رهبری چین رو به نمایش گذاشته و در این حال دشواری مذاکرات در حوزه های مختلف و تصاویر منتشره از سفر ترامپ به پکن گویای این موضوع هست. با این حال شی جی پینگ رئیس جمهور چین در ابتدای نشست خودش با رئیس جمهور آمریکا گفت که مشتاق درباره مسائل مهم با او گفتگو و تبادل نظر کنه و اضافه کرد همواره معتقد بوده که منافع مشترک میان چین و آمریکا بیش از اختلافات دو کشوره. او همچنین خطاب به ترامپ گفت همه جهان در حال تماشای دیدار ماست. در مقابل ترامپ هم گفت روابط میان آمریکا و چین بهتر از هر زمان دیگری خواهد بود.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
اما سرانجام پس از پایان این دیدارها حالا ارزیابی‌ها نشون میده که در دو موضوع بسیار مهم و البته شاید هم سه موضوع توافقات لازم حاصل نشد. نخست درباره تایوان و دوم درباره تنگه هرمز و ایران و سوم درباره تعرفه‌ها. با وجود اینکه هدف اصلی این سفر تقویت روابط اقتصادی میان واشنگتن و پکن بود و بررسی فرصت‌های تازه برای توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاران میان دو کشور مورد هدف دولت آمریکا و همراهی هیئت اقتصادی بزرگی از جمله مدیرعاملان تسلا، اپل، بلک راک و بسیاری از شرکت‌های مهم صنعتی و تجاری آمریکا حضور داشتند تا همکاری‌های صنعتی، فناوری و مالی میان شرکت‌های آمریکایی طرف‌های چینی را تسهیل کنند، با این حال مذاکرات در حوزه‌های مهم همچنان بی نتیجه پایان یافت. چرا که رئیس جمهور چین در جریان گفتگو با رئیس جمهور آمریکا گفت تایوان مهمترین مسئله در رابطه چین و آمریکاست. اگر این مسئله به درستی مدیریت بشه دو کشور میتونن از یک رابطه باثبات بهره‌مند بشن، اما در غیر این صورت دو کشور دچار تنش و حتی درگیری خواهند شد و کل روابط رو در معرض خطر قرار خواهند داد. استقبال تایوان و صلح در تنگه تایوان به اندازه آتش و آب ناسازگارند. سخنان شی جی پینگ در دیدار با رئیس جمهور آمریکا. در این حال بازتاب‌هایی که دولت آمریکا و مقامات کاخ سفید از این دیدار به جهان ارائه کردند، سفری پر از تشریفات معمول، ضیافت‌های دولتی، بازدید از رونگ‌نن‌های، دست دادن‌ها و صحبت‌های فراوان درباره عصر جدید یا ثبات راهبردی سازنده و اظهارات موفقیت‌آمیز در فروش 200 فروند بوئینگ به آمریکا یا فروش بیشتر محصولات کشاورزی آمریکا و مکانیسم هیئت بازرگانی دو جانبه و تشکیل یک هیئت جدید و بحث‌های غیررسمی درباره ایران و ادعای پیشنهاد رهبر چین برای کمک به بازنگهداشتن تنگه هرمز و جلوگیری از تنش‌ها نتوانست ارزیابی‌های کارشناسان را محدود کند. بسیاری از آنها نوشتند که باید اظهارات ترامپ را با شک و تردید فراوان تلقی کرد، چرا که همه چیز هنوز نیازمند بررسی و تایید و پیگیری از جانب پکن داره. به گفته برخی از این تحلیلگران ژئوپلیتیکی و اقتصادی آمریکا، ترامپ سابقه طولانی در اغراق، تحریف یا دروغ پردازی آشکار درباره توافق‌ها و نتایج برای نشان دادن خود به عنوان برنده بزرگ داره. این در حالی است که در روز جمعه و همزمان با بازگشت ترامپ از پکن به واشنگتن، رویترز گزارش کرد که نفت به 109 دلار و 19 سنت رسید و اظهارات و حرف‌های متعدد رئیس جمهور آمریکا و هیئت همراه او نتوانست گشایشی فراهم بکنه و در این حال نتوانست پاسخی برای حل مشکلی که او برای جهان ایجاد کرده، یعنی بسته ماندن تنگه هرمز، پیدا کنه. چرا که رئیس جمهور شی با پیشنهاد ترامپ برای توقف خرید نفت از ایران مخالفت کرد. چین با واکنش نظامی برای باز شدن تنگه هرمز به شدت مخالفت کرد و گفت آماده است بخشی از توافق احتمالی میان ایران و آمریکا در زمینه موارد فنی هسته‌ای باشه. او به صراحت نارضایتی خودش را از محاصره دریایی آمریکا در حوزه خاورمیانه و علیه ایران اعلام کرد. این در حالی است که چین واردات نفت خام و میعانات خودش رو از حدود 11.7 میلیون بشکه در پیش از جنگ به حدود 8.2 میلیون بشکه در روز کاهش داده. افتی معادل 3.5 میلیون بشکه در روز که تقریبا برابر کل مصرف کشور ژاپن هست. این کاهش با وجود بیش از 2 ماه تنش در خلیج فارس توسط امریکایی‌ها موجب شده قیمت نفت در محدوده نزدیک به 100 دلار و حالا بالاتر از اون باقی بمانه. بازار فیزیکی هم از التهاب شدید فاصله گرفته و به گونه‌ای که اختلاف قیمت نفت خام فیزیکی از حدود 30 دلار در اوایل آوریل به حدود 1 دلار سقوط کرده. با این حال بازار نسبت به اظهارات ترامپ بی‌اعتماد و واقعیت‌های تولید و عرضه نفت به جهان و عبور و مرور واقعی از تنگه هرمز رو مورد استناد قرار میده. موضوعی که با پافشاری اشتباه و ناشیانه آمریکا برای محدود کردن ایران حالا اثرات نامطلوب اقتصادی شدیدی در داخل آمریکا و جهان به بار آورده.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه اید. مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
برنامه تخصصی برای فعالان حوزه کشاورزی، باغداران، دامداران، فعالان حوزه آبزیان و طیور.
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی بسیار خوش آمدید. در مجله رادیویی کشاورزی در حوزه ترویج، آموزش، مطالب علمی جدید، تحقیقات، تجربیات و همینطور مسائلی که به روز هست در حوزه کشاورزی و آنچه که به علم این موضوع مربوط میشه، ما در خدمت شما هستیم. اگر که کشاورز هستید، دستی بر آتش دارید و یا اینکه قرار هست پا به میدان بگذارید و سرمایه گذاری بکنید یا اینکه کسب و کاری رو راه اندازی بکنید، بهتون توصیه میکنم حتما شنونده این برنامه باشید، چرا که مطالب خوبی دستگیر شما میشه و این مطالب میتونه به شما کمک بکنه در راستای هدفی که دارید. متشکرم. کنیم که نکته های تازه‌ای رو در اختیار شما قرار بدیم با توجه به موضوعی که انتخاب میکنیم و کارشناسانی که دعوت میکنیم به گفتگو در رابطه با موضوع، و این گفتگوها رو جناب آقای مهندس نوروزی پیش میبرن و ما هم گوش میکنیم و یاد میگیریم. آقای مهندس سلام و درود بر شما، ما هم آماده ایم که گفتگوی شما رو گوش کنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقتتون بخیر. عزیزان شنونده، سلام ویژه خدمت شما هم دارم. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت باشید و آغوش مهربان خداوند حافظتون باشه. همچنان امیدوارم که این فرصت رو داشته باشید که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. مجله رادیویی کشاورزی با همکاری رادیو اقتصاد و مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی قصد داریم در مورد کشت ارقام اصلاح شده برنج با شما صحبت بکنیم. در خدمت آقای دکتر علی اکبر عبادی، عضو هیئت علمی و رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشورمون هستیم. آقای دکتر عبادی سلام، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که مطالبی رو که تو این برنامه بیان میکنیم برای شنوندگان مفید باشه.
زنده باشید. آقای دکتر، خب ما عزیزان و شنوندگانمون با ارقام اصلاح شده برنج، با ارقام کلن اصلاح شده آشنایی دارن، ولی میخوام از قول شما بیشتر بشنویم راجع به ارقام اصلاح شده برنج در مقایسه با ارقام بومی.
من باید عرض کنم که ارقام اصلاح شده برنج در واقع وقتی از ارقام اصلاح شده صحبت میکنیم، ارقامی هستن که طی سالها زحمت و کار تحقیقاتی به دست اومدن و ما معمولا این ارقام رو از ترکیب ارقام محلی ما با ارقام پرمحصول به دست میاریم و خصوصیاتی که دارن این